أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت دارید که دین خدا برای درمان دردهای جامعه بشری نازل شده است و قرآن و روایت برای آن است که اونهایی که دردهای فردی و اجتماعیشون رو میشناسن رو جواب بده. گفت طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. اگه ما مسئله نداشته باشیم و به دین خدا رجوع کنیم، خب چی را باید خداوند جواب ما بده؟ مثل اینه که انسان با تکرار بحثای اخلاقی یا با تکرار تذکرات دینی اگر مسئله نداشته باشد، مثل اینه که یک خورشتی را هی داغ کنه گرم کنه و بخوره، دوباره گرم کنه و بخوره، این یه چیز جدیدی گیرش نمیاد. انسان اگر مسائلش رو نشناسد رجوع به دین بکنه، اون چیزی که مسئله حل کنه است رو خب نمیبینه. به همین جهت یه حالت تکراری براش پیش میاد. دین دستوراتش، تذکراتش برای رفع مسائل بشره. بعضی ها مسائلشون رو گم میکنند، چیزایی که وارونه است میگیرند، اصل نجاتشون رو در چیزایی میبینند که حقیقتا نجات دهنده نیست. خب اینا مسائلشون رو گم کردن، حالا به دین رجوع کنن، خب اینا چی گیر میارن؟ مسئله هاشون مسئله حقیقی نیست. تو روایات که میبینید ائمه به عنوان انسانهای کل و انسانهای کامل متوجه درد بشر هستند و یکی از اساسی ترین مسائلی که اگر ما بشناسیم دین جواب میده این مسئله اینه که قرآن فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا. این روحیه جمعی دیندار شدن رو مهم بدونید. اصلا انسان با انسانها انسان میشه، دد نیست انسان که یک ددی که توی جنگلی توی غاری بخواد خودش باشه و خودش. که وقتی میفرماد واعتصموا بحبل الله جمیعا، به سوی خدا، به ریسمان خدا چنگ بزنید، اما جمعیتاً، یعنی بدونید که شما در بین انسانها انسان میشید. به همین جهته که حضرت امام میفرماد همه دین سیاست است، نه یعنی اون سیاست سیاست مداران، یعنی ما روحیه فردگرایی رو اصل نگیریم در دینداری. مسلم ابعاد فردی ما رو دین جواب میده، ولی دائم اون افق حضور اجتماعیمون رو داشته باشیم. باز دقت کنین چون انسانها با انسانها انسان میشن. خب حالا اگه کسی متوجه باشد که این هرسش، این هرسه که داره، این رو از تعلقش نسبت به بقیه میکاهد. هرس چطوری به وجود میاد؟ که من همه سر برای خودم بخوام. بلاش بیش از این است که حالا یه وقت از من میگم همه چیز رو برای خودم میخوام تا فلانی رو محروم کنم. این همه یه مطلب نیست. این دیگه سیر انسان بودن من از بین میرد. چرا؟ و تسمو به حبل الله جمیعا، یعنی انسان با انسان انسان میشه. خب هرس یعنی این که من دیگه هیچ نسبتی با بقیه ندارم. نکه اگه عنایت بفرمان در همین صفحه 143 فصل نهم کتاب میشه که بحث هرس رو وسط میکشه. این در واقع میخواد ما را از سیلاب افراط و تفریط، اسراف و تبذیر نجات بده. اسراف و تبذیر یک صفت فردی نیست، اصلا مسئله فردی نیست. یعنی اگه کسی دغدغه انسان شدن با بقیه انسانها را داشته باشه، خب این میبینه که باید از این سیلاب افراط و تفریط خودش را نجات بده. در صفحه 144 از رسول خدا صلوات الله علیه و آله میخونین که حضرت میفرماند که سلاسون منجیات، سه تا چیزه که آدمو نجات میده. تو فضای اجتماعی نگاه کنین: خشیت الله فی سر و علانیه، در ظهور، در آشکارا و نهان این خشیت الهی رو داشته باشی. خشیت الهی یعنی نگران این باشیم که این انس با خدا که تمام شکوفایی ممکن است در جان ما، این یهو از دست بره. میگه نه، مواظب باش، گوهر بزرگیست خشیت الهی. آدم به خودش بیاد که یک پایگاهی خداوند در جانش گذاشته است که هیبت حضرت حق این رو از بسیاری از مشکلات رها میکنه. دو، حضرت فرمودن والقصد و فی القناع والفقر، در ثروت داشتن و در فقیر بودن میانه رو باشه، میانه روی بکنه. جالبه تو فقرم میانه روی بکنه، فقر را حالا از ترس اینکه فردا نمیرد امروز هم همچه بخل ببرزد و تنگی برای خودش ایجاد کنه. نه، این میانه روی چه در فقر چه در غنا انسان رو به تعادل میرسونه. پیشم اومده دیدین دیگه، ما خودمونم دیدیم بعضی از بزرگان امروزشون که حالا دستشون هم خالی بود، امروزشون که طی میشد خیلی تنگ به خودشون نمیگرفتن که حالا به زحمت بیفتن، فردام که معلوم نیست چی میشد، میذاشتن به عهده خدا و اونمنم حل میشون. در غنا و ثروت هم همینطور. بعد حضرت میفرماند والعدل فی الرضا والغضب، در وقتی که با طرف رفیقی و وقتی که از دست طرف عصبانی، در هر دو حال عدالت رو باید رعایت کنی. مؤلف محترم اینجا بیشتر روایت رو برای اون والقصد فی القنا و والفقر آورده است. باز همینجا از حضرت روایت دیگه هست، میفرماد من اقتصد اغناه الله و من بذر افقره الله. اگر کسی میانه روی پیشه کنه، خدا نمیذاره که این به فقر بیفته. و اگه کسی تبذیر بکنه خدا اینو فقیرش میکنه، افقره الله، این فرق میکنه. یه وقت اسمون خوب معلومه خیلی خرج کرده دیگه پول نداره، میگه نه، میگه خدا اینو فقیرش میکنه. اینجور حساب کنید که خداوند برکت رو از زندگی طرف میگیرید. اون وقت تبذیرم که میدونید یعنی چی؟ یعنی امون ریختاپاش که خودمون میگون. نه، ما ریختاپاش نداریم، ما در دینمون ما بهل کفایه داریم. یعنی اون چیزی که کفایت میکنه برای مثلا این سفره بس هست. خب دیدین که یه بارم مقام معظم رهبری ایراد گرفتن، واقعا اینا شما دیدین گاهی سفره هایی میندازن و بعد کل غذاهای اضافیش رو که بسیارم غذاهای زیادیه اینا رو تو پلاستیک میکنن میره تو زباله. خب اینا میگن تبذیر. میفرماد که این تبذیر تو را به فقر میرسونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش به انسان بعدن دیگه توفیق خدمت کردن به بقیه رو از دست میدید. باز من گاهی روایت رو میخونم، خودتون در ذهنتون هست. در صفحه 145 دو تا آیه رو میارین وسط باز برای بحثی که میخواییم بکنیم. یکی آیه 6 سوره هود است، خیلی آیه مشهوری است، یه کاری باید رفقا بکنن، این آیه کلید است برای خیلی جا. حضرت حق میفرمان ما من دابت فی الارض الا علالله رزقه. روی این علالله دقت کنید، میفرماد هیچ جنبنده ای نیست تو این دنیا الا اینکه بر خداست رزقش، یعنی خدا واجب کرده برای خودش رزقشو. خب پس دیگه جای هرس میمونه یا نمونه؟ اهل سعه دل واپس نیستن، نه، خود خدا به عهده گرفته است. پس ما وظیفمون رو انجام میدیم، دل واپسه. اینکه بعدم فقیر بشیم نیستیم. کی بعدن فقیر میشه؟ اون که خودش رو فقیر کنه با تبذیر، با ریخت و پاش. حضرت حق میفرماد ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست روی زمین الا اینکه علی الله رزقها. این آیه هم که همدون بلد، این آیه دو و سه سوره طلاق، حالا میخونم بعد ببینین راجع بهش پیامبر چی میفرمان. حضرت حق میفرمان و من یتق الله یجعل له مخرجا. خیلی دقت کنی. و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب هممون بلدیم، متذکر میشیم، میگید آقا اگه بتونیم انان میل ها و هوس ها رو کنترل کنی راههایی برات گشوده میشه که اصلا فکرش نمی کردی. یجعل له مخرجا رو حالا برای تو یه راههایی رو میگشاید خدا تو هر مسئله. خب مگه شما بارها برای شخصتون پیش نیومده است که وقتی گذاشتید به عهده خود؟ تقوا یعنی این که میل ها رو کنترل کنیم، دستورات شریعت رو حاکم کنیم، هر چه خدا گفت. میگه کسی که تقوا پیشه کند خود خدا براش راه میگشاید، راههایی که من و شما تو زندگیمون بارها برامون پیش اومده اصلا فکرش هم نمی کردی. اینجا چرا تأکید باید بکنیم که این تقواه از دست نرید؟ تقوا کنترل میل ها. وقتی میدونیم که اومه آدم ها وهمی، مثلا کنترل میل ها یعنی چی؟ یعنی اگه من یه تاقی دارم که سایش من از آفتاب اذیت نکنه، زندگی دارم که میتونم باش زندگی کنم، وهم میگه چی؟ میگه نه، این که آخه خیلی اشرافی نیست که. خب اینجا همون تقواه میره، یعنی وهم میاد. گاهی زندگی ها رو دیدید، زندگی ها از حد ما بهل کفایه بیشتر میشه. خب بعد میبینید که قفل شد زندگی. من خیلی مثال دارم، نمیخوام رو مثال بمونم، ولی واقعا آدم ها عجیبه. یعنی میبینید با یه بیتقوایی چه قفلایی برای خودش درست که اصلا زندگیش داشت درست میرفت جلو. یه بار یه مورد عرض کردم، اومد از این مسیری که زندگیش میرفت جلو و به خوبی برای دختراش میبدن خواستگاری، زندگی رو عوض کرد دیگه نشد. چرا؟ تیپی این دخترا با تیپی اون پسرا میخوند که این خونه اشرافی را نباید بابا دخترا داشته باشن. خب اون پسره که مال این دخترا بود که دید این خونه نیست که بیاد توش. اونام که میمدن این دخترها رو میدیدن، آخه تیپ اونایی که به خونه نگاه میکردن با این دخترها نمیخوند. اونایی که این دخترها بهشون میخوند جرعت نمیکردن بیان در این خونه رو بکنن، در بزنن، ریخ به هم. و یه نمونه، حالا چی شد؟ یه وامی بهش گفته بودن که بهدون میدیم، اینم دست و پا میزن که این وامو بگیره. علک. موردش چون خیلی روشنه عرض کردن. آدم سرش نمیشه بابا. آخه این دخل اولا ما راست زندگیمون باید خرج کنیم، چی بود که این وام بی جا؟ حالا یه وقت زادم خدایی نکرده زندگیش گرفتاره. نه، این توهما زندگی ها را بعضن، حالا حتی همجا خودمون ها، من خودم گاهی به همین مسجدی ها خودمون گله دارم که آقا اصلا مثلا خود میخواین یه دستشوی بسازین، چرا هالیوودی میسازین؟ هالیوودی مسلمانی بسازید. تازه چرا خرابش کردید؟ شما فقط میگفتین فاضلابش گرفته، چرا دکورش ریخ به هم؟ اینا حتما چوبش هم میخورید. خدا دونم تو زندگی دون هم دارید. ما زندگی هالیوودی با شأن نظام اسلامی نمیخونه، چه شخصی چه اداری. ادارای ما روسیان، اکثرشون روسیا، یک چیزایی این بنیاد شهید رو ما قبل از ما دیگه داشتن، این همین بنیاد شهیدی که الان هست، اداره کلا اینا قبلی ها ساخته بودن، ما کشتیمشون که اون با ما، حالا که ما میخوایم بریم تو این کفش رو سنگ کرده بودن. بعد اون روز پول زیادی باید میدادیم که میدن این سنگ ها چه کار میکنن، میسابن اینا. آخرش ما یواشکی رفتیم توی این اداره نمیذاشتن. حالا ما یعنی دور از اون مدیر کل بودیم، نمیدونم گفتن نه آقا باید اینجا رو حتما صیقل بشه. خب خدا رو شکر فهمیده چطور شد. همین که حالا من یه نمونه میارم، همین که اصرار کرد ولی یخت بی تقوایی کرده و تو جیگوله کردن ساختمان، بعد یه دوزی ازش، دوزی علکی ها، یعنی این مفتولایی که مال بنیاد شهید بود، مفتولای خونش که میخواست از این فنسا بکشه تکه تکه بود، اومد با مفتولای بنیاد شهید عوض که خب دزدیش در اومد. بیش از این که دزدی کنه خب آبروش رفت. من گفتم چرا آبروش رفت؟ برای اینکه اشرافی کرد اونجایی که باید اشرافی نکنه، هالیوودی کرد، رسوا میشن. نه، این میفرماد که تقوا اگه بکنی از بنبست تا در میای. وقت ادامه آیه هم ببینی، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که تو حساب نمی کردی رزق براش میرسید. حالا چون ضمیر غایبه، اونجایی که حساب نمی کنی رزق میرسه. اینجوریه. اما اولش که و من یتق الله، باز وقت پیامبر خدا ذیل این آیه یه جمله ای دارن، از یه فرمایشی نگاه کنین صفحه 145، خیلی جمله عجیبه. ابالله ان یرزق عبده المؤمن الا من حیث لا یحتسب. ای کاش ما اینا میفهمیدیم. میفرماند خدا عبا دارد که به بنده مؤمنش رزقی را برسوند الا از اون طریقی که این حساب نمی کنه. اگه بخواید تا صبح قیامت شاید من بی سواد بتونم راجع به این روایت بحث کنم. یعنی آقا تو رو برنامات حساب نکن، روی تقوات حساب کن، روی ایمانت حساب کن. ما میام عکسش میکنیم دیگه،
میگم که نه این کارو میکنیم بعدم این کارو میکنیم بعدم این کارو میکنیم میشد بعدم اینم نمیشه. آیه رو دوباره روایت نگاه کنی، این ذیل این آیه اب الله عبا دارد خدا، یعنی خدا اینجور نمیکنه. اب الله ان یرزق عبده المؤمن، عبا دارد خدا که بنده مؤمنش رزق بدهد. الا چطوری رزق میده؟ من حیث لا یحتسب. خب شما پس به چی باید بیشتر اعتماد کنید؟ به اون که خدا از طریقی که شما حساب نمی کنی میرسه. خب مگه همین منجر نمی، اگه ما انقلاب اسلامیمون را میخواستیم با حساب و کتاب اهل دنیا پیش بریم که هیچ وقت شاه همه اسلحه و همه چی دستمون بود، ما هم که هیچی دستمون نبود. چی تو شد شاه رفت؟ نه شما میدونید، نه من، نه امام خمینی رضوان الله تعالی. خدا میگد القا بهم رو، هول تو دلش انداخت رفت. به دلیل اینکه چمدونای زیادیشون هم بردن، معلومه است که دیگه میخواد فهمیدن باید برن. علکی بود، 400 تا چمدون فقط با خانم فرح برده است. خب بعد چطور شد که بختیار از در پشت نخست وزیری فرار کرد؟ نه شما میدونی نما، یهو گفتن آقا انقلاب شد. بچه های ما یادشون بخیر کلی اسلحه و اینا تهیه کردن، بمب اینا برای بعد همه را دادیم به بچه ها، دادن به افغان ها دیگه. افغانستان اون وقت جنگی شده بود با اون ارتش سرخ روسیه. همیشه همه حالا مطمئن باشید این انقلاب از راهی که من و شما باورمون نمیاد دشمنش شکست میده، چون اصل انقلاب صدای توحید خداست. کاری ما به شلختگی های داخلی که نداریم، اصل انقلاب حرفش نیست. مطمئن باشید اصل انقلاب که صدای توحید است در مقابل کفر. رزق ما از جایی میرسه که نمیدونیم. بعد تو دل همین چند تا بحث است که اینا رو داریم جمع میکنیم. خب حالا هرس یکی از جلوه های حب دنیا گفتیم هرس بود دیگه، یکیش طمعه. اگه صفحه 147 نگاه کنید استاد خیلی قشنگ تعریف کردن طمع را. میفرماید طمع عبارت از توقع داشتن در اموال مردم و آن نیز یکی از شاخه های دوستی دنیا و از انواع آن است. وقت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید ایاک و طمع، یعنی بترس از طمع. خیلی ده فانه الفقر الحاضر، فقر حاضر. شما دیدین که این ثروتمندای دنیا چقدر احساس فقر میکنن؟ ثروت ندارن یا طمع دارن؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. با ثروت هایی که نسل‌های نسل در نسل میتونن استفاده کنن، عجیب طمع دارن. با چه سنی؟ سنای 85 ساله داره تلاش میکنه که مثلا از آمریکا بیاد برد مالزی که یه مقداری اونجا چاه و نفت و مالش باشه. این کیسینجر مثال میزنه. چه عجیبی. این مسئله را پس داشته باشید که ما برای این که بتونیم زندگی کنیم ثروت زیاد مسئله مون رو حل نمی کنه. طمع نداشتن مسئله مون رو حل میکنه. ثروت که دست من و شما نیست، بعضی ها رو خدا رزقشونا یه شکل یبسط و یقدر، بعضی ها رو رزق وسیع میکنه، بعضی ها رو وسیع میکنه. هیچ کسا گدا نمی کنه خدا. از حضرت صادق پرسیدن، این خیلی روایت خوبی از همه آخر صفحه 147، از حضرت صادق پرسیدن که چه چیزی باعث شد که ایمان ما بمونه، ایمان این شوق انس با حضرت حق بمونه. حضرت فرمودن دو تا چیز، الورع والذی یخرجه منه طمع. یعنی یکی ورع، یعنی رعایت حرام و حلال خدا رو کردن، و اون چه که انسانو از طمع بیرون میبره ایمانو پایدار میکنه. حالا شما چطوری میخواین از طمع بریم بیرون؟ همین که میدونین کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. امتحان کنیم. ما یه وظیفه ای تو این دنیا داریم انجام بدیم، بقیش به عهده ما نیست. بعد میفرماد که خب حالا انتون روایت ما چطوری ما این طمع رو از بین ببریم؟ میفرماد یعنی یه دستورالعمل بسیار دستورالعمل فوق‌العاده، میگه اون چه دست مردم است رو قطع امید ازش بکن. من دوتاشم میخونم، هر چی بخواین رو این بمونین جا داره، هر کی هم بدبخت شد سر همین بدبخت شد. رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان لیس القناع عن کثرت العروض انما القناع غن نفس. ثروت از این نیست که خیلی مال داری، این است که نفست احساس فقر نکنه. بعد میفرمان که من این روایت حضرت سجاد را همیشه به رفقا گفتم تا حالا، حالا الحمدلله دیدم در این صفحه 149 خود روایت هست. پیشنهادم اینه که یه کاری کن این روایت بمونه، یه دستورالعمل است، نقشه راه است. حضرت سجاد میفرمان صفحه 149 رأیت الخیر كله قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس. این تیکشو حالا بخونیم اول. حضرت میفرمان من هر چی خیر دیدم، این كله خیر را، خوبی و سعادت و کلش تو یه چیز دیدم، این که از اون چه که در دست مردم است قطع طمع کنی. به من چه که مال شما چیه، به من چه که چی دست شماست، به شما چه که چی دست همسایی است، اون چی دارد ما چی، به من چه. آقا این ورداشته است مثلا اینجوری دکور خونش را چیده، خب به من چه، من که دکور خونم خوبه، چی تو میشه که از چشمم میفته؟ این که خدا بهم داده است که بد نیست، مقایسه میکنم با اون چه دست مردمه، اون چه خدا داده است از چشمم میفته. حضرت میفرمان رأیت الخیر، من خیر رو کله، همه خیر رو تو چی دیدم؟ قد اجتمع، خیر تماما جمع شد در یه چیز، فی قطع طمع اما فی عید الناس. این اصل حرف. ادامش و من لم یرج الناس فی شیء و رد امره الی الله تعالی فی جمیع اموره استجاب الله تعالی له فی کل شر. حالا اگه کسی به مردم امید نداشته باشه، باید امیدون به خدا باشه دیگه. میگه اگه کسی امید نداشته باشه در مردم، هیچ امید نداشته باشه و اموراتش به خدا واگذار کنه، خدا این آدم ها هیچ خواستش رو بی جواب نمیگذاره. این استجابتی که اینجا میفرماد که استجاب الله تعالی له فی کل شیء، تو سیاق روایت باید نگاه کنید. یعنی این آدم با این هویت که یک در اون چه در دست مردم است و طمع ازش بریده است، به من ربطی نده. یه مسئله اجتماعی اول جلسه عرض کردم، این یه تمدن میسازه. این نسبت به یعنی اصلا این مرکانتالیستا یالا شنده باشین، اینا یه مکتب بودن، هرس را به بشریت دادند و این مصیبت ها را برای بشر درست کردن. خب اینجا می فرماد نه، اون چه که خدا پیش تو گذاشته است این محل صعود توه، بقیه مال تو نیستن. بعد می فرماد حالا این آدم اگر که همه کار را به خدا واگذار کند، هیچ خواسته ایش بی جواب نمونه. این آدم وقت خواستش اینه که خدایا به اون چه دارم برکت بده، یا اون چه بقیه دارنده به من بده. فهمیدین چطور شد؟ نکته ظریف اینجا خوابی دستا. اگه کسی طمعش در اون چیزایی بود که در دست مردمه، هیچ وقت دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ بلکه اینا مال این نیست، به درد این نمیخوره. اما اگه طمعش رو از فی عید ناس برید، خب حالا به خدا واگذار کرد، چی خدا بهش میده؟ اونچه که این طمع داره در دست مردمه، یا اونچه که به نفعش از زندگیشا باش میتونه چک بده؟ یه شرایط فوق‌العاده‌ای میشه. اینجاست که او وقت میبینین هر روز بحثای اخلاقی، تذکرات روایت‌های اخلاقی، یه زندگی را جلو ما میگذره. عرض کردم وگرنه بحثای اخلاقی بحثای تکراری میشن، مثل اینه که آدم دائم خورشتش گرم کنه ده بخورد. خب این اصلا هیچی گیرش نمیاد. ولی شما با این دید میبینی نه، قشنگ اگه دقت کنیم تو روایت ها، آدم ها میبره در یه حیات متعالی، در از غرقاب اسراف و تبذیر نجات میده. خب باز این روایت را از امام باقر علیه السلام نگاه کنید، همون صفحه 149 بفرماد: الیأس مما فی عید الناس عز المؤمن فی دینه. یأس یعنی امیدش رو انسان از آنچه دست در دست مردم ببره، عزت مؤمن نصیبش میشه. عز المؤمن فی دینه، این در دینش انسان بزرگواری میشه، انسان شرافتمندی میشه. حالا شما امتحان کنید ببینید عموما چی باعث شد که انسانها از اون حیات هویت بخش محروم بشن. یه بحثی امروز تو دنیا هست، بحث خوبی هم هست، میگن که بشر مشکل بحران هویت شده است. وقت این مشکل، این بحران هویت ها با اداهای مختلف، دیدیم که مثلا با خودنمایی، با تجملات، با هر چی شما میگی میخواد جبران کنه. مسئله که با اینها جبران نمیشه. روایت امام باقر دیدید میگه تو عزت ایمانیت رو فقط از طریق این که اون چه خدا پیش تو گذاشته است رو راضی بشی میبینی که عزتت پیش اومد. یعنی بحران هویت از این که میگن، حتی میگن چرا باعث میشه که این دخترها فریب بخورن، به راحتی فریب میخورن؟ خب برای اینکه هیچ معنای از خودش نمیشناسه، همش مادرش یا باباش اون تیپا میگم، همش هی بقیه را تو سر این زدند و اشرافیت بقیه را براش برجسته کردن، نتیجهش این میشه که بحران هویت پیش میاد. حالا این بحث ادامه داره، من فقط برای اینکه باب بحث یه جوری جمع بشه، این صفحه 151 بحث بخلی که استاد میگن و بابش رو وامی کنم، بعد با هم بحث میکنی. حضرت آقا میفرماند که و آن بخل عبارت هست از خودداری. خوب دقت کنین، از بذل کردن آنجا که باید بذل کرد. خب بخل دیگه، باید بذل کنی بذل نکنی، خودداری کنی. چنانچه اسراف بذل کردن است آنجا که باید بذل نکرد. ریخت اسراف، از این دوتا شد دیگه، یعنی هر دوش مذمومه. یه جایی باید که باقا یخت دستت باز باشه، خب خود خیلی بخل ببرزی، خب بده. یه جایی باید بی خودی ریخت و پاش نکنی، ریخت و پاش میکنی، خیلی رأی بیاری الکی، سوری الکی میدی، تو سرش هم میخوری. خب نه، یه حسابایی تو کاره. وقت شاهدش آیه 29 سوره اسراء میارن که ولدین که حضرت حق فرمود ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. خیلی آیه روشنیه. میگه نه اونجور دست داد جمع کن که هیچ نم پس ندی، زندگی بدیه، نه اونجور باز بکن که هیچی برات نمونه. ادامه آیه این است که خودت تنها بشی. نه، این می‌فرماد این جمع‌بندی است که نه اسراف نه تبذیر بکن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه نجات از بخل است. بخل اگر رفت افق ارتباط با خدا گشوده میشه. اینا انسان اگه مزه انس و حضرت حقا با زیر پا گذاشتن رذیله بخل بیاف، بعد میبینی که عاشق زندگی میشه که نه اونچنان بخیل است نه اونچنان اسرافکار است. بله حالا داریم دیگه، حالا بعدن آروم آروم نتایج خوبی برادون پیش میاد که اولش اینا، اولش آدم با زور میبخشه. چرا؟ چون روح حرص دارید، اما حکم خدا این است که ببخشه. اما بعد از یه مدتی چون نور سخاوت به قلبش میرسد با عشق میبخشه. اینه که میگن پس اول طور نیست، فشارم به خودتون میاد به پاید بخل حاکم نشه. اونجا که باید دستتون باز باشه، دستتون باز باشه. یه خورده اولش هنوز اون بخل هست، اما شما تسلیمش نشو تا بشه سخی. انسان سخی کیف میکنه که میبخشه. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاء ان اون برکاتی که در این ماه بزرگ، در این ماه رجب به اولیا اد مرحمت میکنی و متخلق به اخلاق حمیده و دوری از حرص و بخلشان میگردانی، از ما دریغ مدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.